بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد تعجل
فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین. فرصت کوتاهی رو اختصاص دادیم به بحث از قرآن و نهج البلاغه. در دو سه روز گذشته برخی مطالب بیان شد، امروز هم نکته ای رو مطرح میکنیم، پیش ببریم انشاءالله که مورد استفاده خود من، شما و دیگرانی که بعداً گوش میکنن باش. اما خوب مناسب لازمی که یک مسئله هم از احکام گفته بشه، مخصوصاً مسائلی که این روزها لازمه شما میدانید انشاءالله به دیگران منتقل کنید. دیروز عرض کردم اگر کسی لعذرن به اصطلاح از روی عذر روزشو نگیره و نتونه تا رمضان سال بعد هم قضا کنه، باید کفاره بده یا فدیه بده، تقریبا 800 گرم آرد یا گندم به فقیر باید بده. مخصوصا تاکید میکردم که آرد باشه یا گندم باشه. حالا او ولو ممکنه ببره بفروشه، اشکالی نداره، ولی اگر پولش رو کسی به فقیر بده، فقیر هم باید تبدیلش کنه به آرد یا گندم یا نان. اما بهتر که انسان مثلا آرد و گندم رو در اختیار فقیر بگذاره. اینجا اگر عمدن روزش رو خورده باشه، خدای نکرده دوران جوانیش بوده یا حواخه دیگر بوده، به هر صورت عمدن خورده، به همین ترتیب برای هر روز باید به 60 تا فقیر آرد بده یا گندم بده. شنیدم بعضیا گفته بودن حتما باید غذا بده. نه خیر، مخصوصا خب غذا بخواد بده بیشتر هم در میاد، شاید توان بعضیا نباشه، همین آرد و گندم رو بده کفایت میکنه. منتها یه فردی هست، این رو میخوام امروز بگم، یه فردی هست بین کفاره عذری و کفاره عمدی. در کفاره عذر به خاطر مریضی مثلا شما میتونید 100 تا کفاره رو هم به یک فقیر بدید. فرض کنید کسی 3-4 سال جمع شده، 4-30 مثلا میخواد 120 تا کفاره بده، 120 تا 800 گرم، خب همه رو آرد میکنه به یه خانواده میده، گندم میکنه به یک خانواده میده، اشکالی نداره. ولی اگر عمدن روزشو خورده، اینجا نمیتونه مثلا 60 رو به یه خانواده بده، یا بعضا خب یک سال نگرفته، یک سالش میشه 1800 مورد دیگه، 1800 تا 800 گرم، این حتما باید به 60 تا فقیر برسه. معمولا اگر مثلا هر خانواده رو مثلا 3 نفره حساب کنیم یا 4 نفره حساب کنیم، باید مثلا به 15 تا خانوار بده. البته میتونه اگر 15 تا خانوار رو انتخاب کرد دیگه کفاراتش رو تکرارن به اینا بده. ما گاهی که بعضی افراد مراجعه میکنن و کفاره ام گردنشون هست، خب باید 60 تا فقیر، 60 تا مسکین اطعام بشه، همین یعنی گندم داده بشه یا آرد داده بشه. معمولا مثلا 20 تا 30 تا خانواده رو شناسایی میکنیم، شناسایی کردیم و به اینا آرد داده میشه، گندم داده میشه. الان اگر شما مثلا یه روز در عمرتون روزتون رو عمدن نگرفتی و عمدن افطار کردی، باید به 60 تا فقیر، حتی 60 تا فقیر آن نه 60 خانواده، ممکنه یه خانواده 4 تا فقیر توش باشه، این میشه 4 تا، از آنان 15 تا خانواده باید داده بشه. پس این مسئله که امروز عرض کردم دقت کنید، تلاش ما اینه که مسئله گفته بشه که خب شاید گاهی توجه نمیشه. در کفاره عذری، منظور از عذری یعنی کسی که عذر داشته، مریض بوده نتونسته بره، اون میتونه همه کفارات رو هل بده به یه خانواده، 10 تا کشته، 20 تا کشته گندم یا آرد بگیره بده به یه خانواده. عدد لازم نیست به 60 برسه. ولی در کفاره عمدی که طرف عمدن روزشو نگرفته، باید به 60 تا برسه. البته اصلا این میتونه این 60 تا رو تکرار کنه، یعنی اگر 30 روز نگرفته به همین 60 نفر 30 تا کفاره بده، اشکال نداره. ولی عدد 60 باید مورد نظر باشه. تکرارم میکنم، 60 تا فقیر نه 60 تا خانواده. معمولا 15 تا خانواده 4 نفره باشن میشه 60 تا. امیدواری خداوند متعال، خداوند بزرگ ما را با احکام اسلام آشناتر کنه. الحمدلله شما فریخته زن آقا آشنایید، ولی به هر حال آشناتر کند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
یک روایتی هست، ما این روزها بحثمون کشید به کیمیاشناسی دیگه، گفتیم قرآن کیمیاست، توضیح هم دادیم نهج البلاغه کیمیاست، امیر المؤمنین علیه السلام کیمیاست. اینها رو وقتی انسان بشناسه مسلم تو زندگیش هم اثر میذاره. خب یه اشاره هم داشتیم، انسان در قرآن، انسان در نهج البلاغه که بناست مقداری هم صحبت کنیم. یک روایتی هست به نظرم از وجود مقدس نبی مکرم اسلام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که
محمد و آله محمد.
خب یه دفعه امیر المؤمنین رو مثلا یه شخص معرفی میکنه، یه شخص عادی، خب ممکنه خیلی هم قشنگ معرفی کنه، مسلمان غیر مسلمان. اما من از شما سوال میکنم، اولا، به قول مردم میگن اولاترین، حالا غلط، اولاترین، اولا از همه موجودات عالم که بخواد امیرالمؤمنین رو معرفی کنه کیه؟ کی؟ از فرشتگان، از پیغمبران، از انسانها. اولا خب اول خدا، یه جاهایی خدا معرفی کرده امیر المؤمنین. اما اونی که من الان در اختیار دارم از بعد خدا، پیامبر اسلام. یعنی جالبه این حدیث اینه، و عجیبم اینه که هم سنی ها دارن هم شیعه ها. من بنا ندارم آدرس بدم، چون آدرس رو امروز راحت میتونید از طریق اینترنت پیدا کنید، وقت رو نمیگیرم. رسول خدا بیان امیرالمؤمنین رو تعریف کنن، خیلی نابه، خیلی جالبه. من اراد ان ینظر الى آدم فی علمه و الى نوح فی تقواه و الى ابراهیم فی علمه و الى موسی فی هیبته و الى عیسی فی عبادته فلینظر الى علی ابن ابی طالب علیه السلام. این حدیث صلوات
اللهم صل على محمد و آل محمد.
رسول خدا میفرمایند اگر یک جا میخواید 5 تا پیغمبر رو ببینید، آدم رو در علمش، یعنی علم آدم، نوح در تقوا و ترسش از خدا و ابراهیم در علم و عقل و موسی در هیبت و سطوت و عظمت و عیسی در عبادت و اطاعت خدا، نگاه کنید به علی ابن ابی طالب. فلینظر الى علی ابن ابی طالب، یعنی علم آدم، تقوای نوح، حلم ابراهیم، هیبت موسی و عبادت عیسی، که این 5 نفر میدونید 4 تاشون پیامبر اولوالعزم هم، نوح و ابراهیم و موسی و عیسی اولوالعزم هم، از پیغمبران اولوالعزم هم. فرمود همه اینها این فضائل در علی ابن ابی طالب جمع شده. گویا امیرالمؤمنین مجمع همه کمالاته، از هر پیغمبر یک ویژگی گرفته و آمده در علی ابن ابی طالب جمع شده. ببینید اگر امیرالمؤمنین چنین هست، نهج البلاغه هم کتاب این آدمه، کتاب این شخصه. انسان بین اثرش و خودش میدونی تناسبه. یه انسانی که سر تا پا آتشه، اثرش هم آتشه. یه انسانی که سر تا پا نوره، هدایته، آثارش هم نور و هدایته. اگر امیرالمؤمنین رو ما اینجوری از زبان رسول خدا میشنویم، نهج البلاغه علی ابن ابی طالب رو هم همینجور باید نگاه کنیم. این تأکید من بزرگواران رو قرآن روز اول و نهج البلاغه در این 2-3 روز این هست که ما گنجهایی داریم متاسفانه نمیشناسیم، نمیدونیم. در سال 2005، یعنی 18 سال قبل، سازمان ملل نهج البلاغه را به عنوان حقوق بشری ترین کتاب در حقوق بشر معرفی کرد. خب چقدر راجع به حقوق بشر کتاب نوشتن، صحبت کردن، کنفرانس دادن، مقاله دادن، اصلا میشه حساب کرد حقوق بشر. ولی سازمان ملل، او که دیگه شیعه نبود که بگیم حالا تعصب شیعه‌گریش گل کرده، نه، ولی وقتی که مضامین نهج البلاغه رو نگاه میکنه میگه این کتاب به اصطلاح از نظر حقوق بشر و رعایت حقوق بشر نمره اول داره. اون جمله که دیروز گفتم بعضیاتون تشریف داشتید، حتی چون مسجده باید دیگه مشرف بودید، انسان وقتی مسجد میاد تشریف نمیاره مسجد، مشرف میشه مسجد. وقتی میریم روزه مشرف میشیم روزه، یعنی ما عظمت پیدا میکنیم نه اون مکان. و هر صورت دیروز اونایی که مشرف بودن در این مکان و در این جلسه شنیدی گفتم که اون عالم بزرگ مسیحی، خود من نشسته بودم، خود من اونجا بودم، وقتی میخواست صحبتش شروع کنه با این جمله امام به مالک اشتر که مالک مردم مصر یا برادر دینی تو هستن یا مثل تو انسان هم. مثل تو انسان هم. یه چیز میتون بگم بالاتر از این مطلب، اصلا در نهج البلاغه امیرالمومنین حقوق بشر هیچ، حقوق حیوان حق حیوان. حیفم میاد اینو داخل پرانتز نگم. بزرگواران، ما چه میراثی داریم و خودمونم نمیدونیم چه میراثی داریم، نمیدونیم. من گاهی این مثالو میزنم، به شما جسارت نباشه، من چهرهایی که دارم میبینم فرهیخته، بزرگوار، اهل مطالعه. فرض کنید یه بچه مثلا یه دانه الماس، مثلا طلا، زمرد، از باباش ارث گیرش میاد یا از مادرش، بچه 2 ساله 3 ساله، این میاد تو دستش، بعد میره تو کوچه یه نفر میبینه تو دست این بچه طلاست، گاهی گوشواره بچه ها رو باز میکنن، بچه که سرش نمیشه، میگه دختر خانم بیا اینجا، مثلا آروم آروم گوشواره رو باز میکنه، بعد یه آدامسش هم میده. این بچه دوان دوان میاد پیش مامانش، مامان یه آقای این آدامس به من داد. خب چی ازت گرفت؟ هیچی، این تو گوشم باز کرد برد، اینو باز کرد برد، خوشحالم هست یه آدامسش داده. گاهی وقتا ما دور در دستمونه. چی بگم حالا؟ نمیتونم بگم دور رو، الماس و طلا در کنار نهج البلاغه چیه، ولی جوان ما نمیدونه. حالا کیا مقصرن، اینا بسر کیا کوتاهی کردن، حالا اینا دیگه بحثی خودشو داره، منم قبول دارم. اما یه همچون نهج البلاغه ما داریم، یه همچون چی بگم کیمیاهایی ما داریم. من گاهی خاطرات خودم رو نقل میکنم چون زنده است، یعنی خیلی هم دوست نمیدارم به کسی از خاطرات خودش بگه، اما خاطره خود آدم میدونه اینه که دیگه واسطه نخورده، یعنی خودش درگیر بوده. یه جلسه ای بود با برخی از علمای مسیحی آمریکا، در ایران. اینا اومده بودن ایران، میان با این سفرهای مذهبی، سیاسی هم نبود که حالا بگیم مثلا راجع به سیاست چی، نه، سفر مذهبی بود. یه 4-5 نفر از اون مهر درشت‌های اسقف اعظم واشنگتن بود، نیویورک بود، بس 4-5 نفر از دانشگاه آمریکا بود. اینا اومده بودن قم و با 3-4 نفر از آقایون قم نشستی داشتن، یکیشم من بودم. یه جلسه بود، ظهری بود در جامعه مدرسین. یکی از آقایون ما یه بحثی مطرح کرد که مثل من که مخالف بودم، یعنی بحثو بود سیاسیش کرد، گفتم دولت شما چه کاره است، دولت شما فلانه. خب اونا کم نیاوردن، گفتم خب شما تو حقوق بشر مشکل دارید دیگه، چیزی که به ما میگن دیگه و دائم میگن. شاید مقصرم طرف ایرانی بود که اصلا اینا رو برد تو اون مسئله، بله اونا دنبال این حرفا نبود. خب من دیدم چی بگم به اینا که حالا بنا به مناسبتی، حالا اون بماند نمیگم. بعد دیدم به اینا چی بگم من، اینا دارن ما رو به حقوق بشر و اینکه جمهوری اسلامی یا مثلا اسلام حقوق بشر رو مراعات نکرده. من بهشون گفتم که حالا به فارسی گفتم، بعد مترجم انگلیسیش کرد، گفتم شما چی میگید؟ ما در اسلام حقوق هستی داریم. این اولین باری بود که من داشتم تعبیر میکردم و اولین بارم بود که اصلا گفته میشد این کلمه، شاید اولین بار بود داشت گفته میشد. گفتن ما، شما میگید حقوق بشر، اصلا در اسلام حق هستی ما داریم، یعنی حق حیوان هم هیچی، اون که جانداره، بی جان. شما این مسجد رو میبینید، حالا به حسب ظاهر بی جانه دیگه، جماده، آجر، خشت، گیره، همین مسجد حق داره. اگر حق نداشت که نمیتونه شکایت کنه. اینا نگفتن آخونده برامون، روحانیون نگفتن مسجد شکایت میکنه، نگفتن، نگفتن مسجد شهادت میده به نفع آدم، فقط هم شکایت نمی کنه ها مسجد ها، میگه فلانی تمام نمازهاش رو ماه رمضان فلان سال آمد پیش من خواهد، همین مسجد شهادت میده. اینا که دیگه جزء دین ماست، یعنی کسی نگفته که بگیم اینا کلمات معصومه، کلمات معصومه. حق آب، من از شما سوال میکنم اگر یه لیوان آب دستتون باشه نصفشو بنوشید، میتونید نصف دیگرشو دور بریزید؟ بگید خب آره میریزید. شما نه ها، بعضی هم میگم آره، بدکاری میشه، حق ندارید. برای چی؟ اسراف هست یا نه؟ اگر اسرافه، اسراف حرام هست یا نه؟ خب اگر حرامه که نمیتونیم انجام بدیم. حق آب، حق زمین، حق محیط زیست، حال اینا رو دیگه یواش یواش بشر هم داره میگه. بعد جلسه تمام شد، متصل به نهار شد دیگه، اونا بودن ما بودیم، نهاری بود. اون آمریکایی داشت که اون رفیقش یه جمله‌ای میگفت، مترجم به من گفت میدونی دارن چی میگن؟ گفتم من زبان نمیدونم. گفت داره میگه عجیب حرفی ما امروز شنیدیم، عمرمون نشنیده بودیم، حق هستی. حتی اونا میگیرن میدن روش کار میکنن ها، اونا مثل ما نیستن ولش کنن، میره کار میکنه، همینو مقاله میکنه، کتاب میکنه. حتی ما برای این که عقب نمونیم یکی از دوستان اینو کتابش کرد، حق هستی کتاب چه هست؟ الان بزنید تو اینترنت حق هستی میاد، علی دوست حق هستی کتاب چه شد که راحت اونا نگیرن ثبت کنن به اسم خودشون. حالا بکنن هم چه اشکال داره، حالا اونا زن بالاخره هر که زرنگتر باشه جلوتر میره. بگذرم ببینید در نهج البلاغه، حالا برگردیم، نه فقط حقوق بشر، حق حیوان. این عبارت رو شما از امیرالمومنین باید شنیده باشید. امام میفرمایند والله، من از شما سوال میکنم، امیرالمومنین باید قسم بخورن؟ نیاز به قسم داره امیرالمومنین؟ به این ایشون شوخی داره میکنه، جوونه مثلا یه چیز داره میگه؟ نه، اما قسم میخوره برای اهمیت مطلب. والله لو اعطیت الاقالیم السبعه، به خدا قسم اگر اقالیم سبعه، مثلا میگیم آسمانها، آسمانها و زمین، اقالیم سبعه تو تفسیرش بحثه یعنی هستی، اگر هستی رو به من بدن با آنچه که تحتشه، اگر کهکشانها رو به من بدن، به ما تحت افلاکها، که چه کار کنم؟ یه پوست جو از دهان ملخی بگیرم نمی کنم. الا ان اعصی الله فی نملتن اسلبها جلب شعیرتن ما فعلته. به خود علی ابن علی طالب قسم این جمله هیچ وقت کهنه نمیشه. میدونید چه موقع حضرت اینو فرمودن؟ اشعث ابن قیس یه شب در خانه امیرالمومنین رو زد، در خانه علی ابن علی طالب رو زد. حضرت رفتن پشت در، در رو باز کردن، اشعث گفت آقا این اشعث آدم سالوسی بود، هفت رنگ چه ارز کنم، هفتاد رنگ بود. گفت آقا مثلا حلوا درست کرده بود خانم، گفتم یه مقدار ببرم برای علی ابن ابی طالب. حلوا شیرینی. حضرت فهمیدم قضیه چیه، حالا روزه هستم عین قضیه رو شاید 30 سال 35 سال پیش دیدم، مضمونشو دقیقشو دوستان میتونن چون بعضی ها گوش میکنن بعدم بگردم راحت پیدا میشه. خلاصه حضرت فهمیدم که به نظرم اینو گفتن خدا مرگت بده دیگه، حالا به امیر المومنین نباید یاد بدین. خب حالا بنده خدا بد کاری کرده، آخه اینجوری مهمون نواز مثلا اینجوری هدیه رو رد میکنن دیگه، یاد امیر المومنین که نمیخواد بیرین دیگه، خودش بلده دیگه، اون بلده، ایشون بلده، بچه دانش آموز که نیست بخوام یاد امیر المومنین بریم. اما خدا مرگت بده، سکلت که همون اومدی منو گول بزنی، اومدی رشوه بیدی، رشوه اومدی چاپلوسی کنی، تملق، بیچاره میکنه هم ملت رو هم حکومت هم کشور. رشوه، تملق، چاپلوسی. چرا پیامبر فرمودن که به دهان چاپلوسان خاک بباشید؟ نفرمودن که حتی ابراز ناراحتی کنید. ما گاهی دیدیم مثلا بعضی از افراد، شخصیت ها، بزرگان ابراز ناراحتی میکنن. کافی نیست، باید خاک پاشید. خاک باید پاشید به دهان متملق، چاپلوس، اهل رشوه، چون کشور رو بیچاره میکنه، خود مسئول رو بیچاره میکنه، ملت رو بیچاره میکنه، فساد دیگه. حضرت دید این میخواد این کار رو بکنه، میخواد رشوه بده. حلوا آورده که بعد یه چیز بالاتر بگیره. ولذا این جمله رو فرمود کی رو میخواد گول بزنه؟ اگه دنیا رو به من بدن، پوست جو، یعنی از نظر امیرالمومنین گرفتن پوست جو از یک مورچه، اگر تعبیر ملخ کردم نملت مورچه، از دهان یک مورچه، من و شما خیلی هم مقدس باشیم، مورچه برامون دیگه مهم نیست، پا میزنیم روش رد میشیم. خب بعضی وقتا واقعا اذیت میکنن، حالا نمیشه بگی چرا خانوما مثلا سم مورچه میپاشن، خب نپاشه باید خانه رو تحویل مورچه بده بره بیرون، نمیخوام بگم حالا، اما اینم حق داره. حضرت میگه من این کارو نمیکنم. لذا حقوق بشر، حقوق حیوان، حقوق متهم، خب یک کسی متهم زندانه، حالا زندانه میشه هر جور باش برخورد کرد، میشه آقای قاضی، آقای بازپرس، آقای مقام قضایی هر جور میخواد باهاش حرف بزنه، میشه متهم سیاسی هم هست، میشه هر جوری باش رفتار کرد حرف زد، جای خودش قانون رسیدگی کنه، خب قانونم دقیق اجرا بشه. بسیار اینا نکاتی است که همه تو نهج البلاغه هست. خب آخرین جمله‌ام باشه دیگه، امروز طول کشید. حضرات ما عجب قرآنی داریم، عجب نهج البلاغه ای داریم، عجب امیرالمؤمنینی داریم. کافیه؟ عجب هی داریم. و اینا همش افتخاره، اما خود ما چی؟ اینا مسئولیت میاره. اگر برای امیرالمؤمنین یک پوست جو از دهان مورچه گرفتن نارواست، چرا بعضی از ماها دور از شأن شماها، دور از شأن شماها، چرا بعضی از ماها رعایت حق و ناس رو نمی کنیم؟ چقدر خوشحال توانسته قاضی رو بپیچونه، چقدر خوشحال تو دادگاه دروغ گفته، چقدر خوشحاله که حق فلانی رو تونست نده. ای بیچاره، یه جایی آدم باید وایسه، اونجا دیگه هیچی نداره، نه چکه، نه سفته است، نه این کارتایی است که 6 تاش پای تو جیب من و شماست، چند تاش تو جیب ما هست، کارتای اعتبار، هیچی نیست، اصلا لخت میکنن آدم رو میبرن اونجا، لخت. که بعد اون همسر پیامبر گفت یا رسول الله اگه لخت باشه که خیلی بده، من اصلا چی داری میگی؟ اصلا یک کسی حواسشه فکر حالی که لختن زمانه دیگه، حالا عجیب صحنه اونجا میشه، چی داری میگی؟ اصلا خودشم که طرف نمیبینه، خودشم نمیبینه، جلو پاشم نمیبینه، اینجوری آدم میاد آقا وقت میخواد مثلا حق و ناس کنه. آخرای رمضان هست دیگه آقایون، خواهران، اگر حقی گردنمونه، حق و ناسه، حق اللهه، اگر کسی تلنمون داره، اگر کفاراتی داریم، اگر بدهکار سهم امامی، سهم ساداتی، چه میدونم چیزی باید به دیگران بدی، بپردازی. کسی من یه چیز بگم بهتون، تو این مثلا 30 سال که گاهی مردم مراجعه میکنم برای حساب کتاب میشه، من در همین شهرستان فکر کنم تا حالا 2 نفر وارث اومدن گفتن میت ما بدهکار بوده رفته و حساب کردن. 2 نفر یعنی همه اینه که مردن حساباشون پاک کرده بودن. 2 نفر تو این مثلا 30 سال. من بیشتر آدم نیست. اینم تازه یکیشون رفته بود به خواب طرف، چند بار اومده بود به خواب دخترش که برید من اینجا گیرم برید، اسمم برده بود مثلا، من حساب کردم نپرداختم چی؟ اینم اینطوری. امیدواریم خدای بزرگ ما را دعا کردیم به احکام اسلام آشناتر کنه. حالا دعا میکنیم که توفیق عمل به دانسته هامون رو عنایت کنه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين زين العابدين سيد الساجدين وعلى علي بن الحسين الشهيد وعلى عباس الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. برای استجابت دعاها متوسل شدیم به سلام و شهیدان کربلا و به صلوات بر محمد و آل محمد.